نظرم پرسیدن
میکنم. بله راجب ماست
حالا اصلا گروه لبنیاتم
کلن لبنیات رو که ما خیلی توصیه میکنیم در افراد قلبی عروقی استفاده بشه. لبنیات کمچرب ترجیحاً کمک کننده است، هم در تعدیل در واقع ریس فاکتورهای قلبی عروقی و هم برای جلوگیری از بروز بیماری ها. ولی نکته ای که راجع به این لبنیات مهمه اینه که اولا لبنیاتی باشه که کمچرب باشه ترجیحاً، و ترجیحاً هم از لبنیات پاستوریزه استفاده کنن بهتر خواهد بود.
بله. خب آقای تو پرسشات تعدادش خیلی زیاده. من میخوام خواهش کنم شما سایر اصول خودمراقبتی رو بیان بکنید که به درد همه بخوره، بعد بریم بینابینشان راجبه برشای مردم صحبت میکنیم.
بله، راجبه کاهش وزن خدمتون یه توضیح مختصری دادم. ببینید فقط این نکته مد نظرمون باشه که ما حاصل در واقع رژیم غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی به کاهش وزن منجر میشه و این خیلی برامون مطلوبه. ولی خواهش میکنم از هموطنان عزیز دنبال راه‌های میانبر نرن، یعنی استفاده از یک سری از داروها، ترکیبات، متاسفانه تبلیغات سویی هم میشه چه در داخل کشور چه در خارج که فلان قرص فلان دارو رو استفاده کنید و کاهش وزن درتون به وجود بیاره. عوارض ناجوری ما از در واقع استفاده از داروهای کاهش وزن میبینیم. حتما اگه این داروها استفاده میشه تحت نظر در واقع متخصص مربوطه و متخصص تغذیه باشه و خودسرانه از این ترکیبات استفاده نکنن. یه مسئله که خیلی مهم و حیاتی هست بحث عدم استفاده از دخانیات و ترک سیگاره. ببینید ترک سیگار و دخانیات به معنی عدم استفاده است. ما خیلی وقتا بیمارانمون مراجعه میکنند، مراجعه کنندگانمون که میگن که ما کم کردیم تعداد سیگار رو، کاهش دادیم. آیا این کمک کننده است؟ قطعا بی تأثیر نیست، اما اون تأثیر مطلوبی که ما انتظار داریم بگیریم رو نخواهیم گرفت تا زمانی که کلن سیگار و دخانیات قطع بشود. حالا در کنار سیگار بحث مخدرها هم هست، یعنی مخدرهایی که مرسوم در جامعه ما متاسفانه استفاده میشه عوارض قلبی عروقی خیلی بدی داره. ما در نسل جوان داریم میبینیم که خب مراجعه میکنن با نارسایی های قلبی و میبینیم سابقه مصرف شیشه مثلا دارن. خب اینها عوارض قلبی عروقی بسیار جدی داره و ترکشون دقیقا میتونه این فرایند رو برگردونه، یعنی موجب بهبود فعالیت های قلبی عروقی بشه و اون بیماری رو در واقع حتی درمان بکنه. پس بحث ترک سیگار خیلی ارزشمنده. ترک سیگار نه تنها برای مسائل قلبی عروقی، هم برای بروز جلوگیری از بروز بیماری های ریوی و خیلی از کانسرها و سرطان ها قطعا تاثیرگذار خواهد بود. اگر نمیتوانند ترک کنند، کلینیک های ترک سیگار وجود داره با متد های در واقع علمی میتونن کمک بکنن به این مسئله. اما یه چیزی که خیلی خیلی مهمه بحث اینه که خود فرد اراده ترک سیگار رو واقعا داشته باشه. بعضی وقتا مراجعه میکنن بیماران ما میگن ما سیگار میکشیم ولی ورزش هم میکنیم. اینا به پای هم نمیرسن، اینا جایگزینه هم نیستن. من همیشه به بیماران میگم که زود سیگار از همه بیشتره. اگه شما قرار یکی رو انتخاب بکنید ترک سیگار خب خیلی کمک کننده است، و اگه فعالیت ورزشی بکنید و ترک سیگار هم کنارش انجام بدید که واقعا دیگه بهترین کار رو انجام دادید برای جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی. یه مسئله دیگه‌ای که در بحث خودمراقبتی خیلی کمک کننده هست توجه به فاکتورهای خطره. ببینید به طور کلی فردی که دیابت داره، فردی که فشار خون داره، فردی که بیماری های اختلال چربی خون داره، این فاکتورهای خطر در واقع زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی هستند. هم باید به صورت دوره‌ای قلبارگری براش انجام بشه. مثلا قلبارگری قند خون رو ما توصیه میکنیم 30 تا 35 سال، هر 3 سال یه بار قند خون چک بشه، واقعا ببینیم آیا اختلالی وجود داره یا نه. در مورد فشار خون هم به صورت دوره‌ای فشار گرفته بشه. خیلی طرح خوبی اجرا شد در کشور، بحث قلبارگری فشار خون بود. یک جمعیت زیادی مورد ارزیابی قرار گرفتن و از داخل این جمعیت یه تعدادی قلبار شدن که مبتلا به پرفشاری خون بودن. هم قلبارگریش خیلی مهمه که تشخیص داده بشه و هم به موقع درمان بشود. این در مورد خود مراقبتی و در واقع توجه به مسائل قلبی عروقی برای ما حیاتی خواهد بود. من ادامه بدم یا
خب دیگه هست؟ بعد نیست آقای دکتر یه سری هم به پیامک ها بزنیم. پس شما اگر مروری بکنیم رو صحبت های آقای دکتر حسین جانی در مورد رژیم غذایی، کم تحرکی، عوامل خطر بیماری‌های زمینه‌ای و در اختیار قرار گرفتن حالا این عوامل خطر صحبت کردن، مصرف دخانیات و مواد مخدر، اینا همه مطرح شد. اما شنوندگان عزیز که باز هم پرسش مطرح کردن، پرسیدن کسی که درد معده داره آیا سریع باید ارجاع بدیم به پزشک، یا این که میتونیم مثلا یه شربتی چیزی داری بهش بدیم، و پرسششون این هست که دیگه همه رو که نمیشه فرستاد دکتر اگر کسی معده درد داره، اینجا اولویت چیه آقای دکتر؟
خب ببینید، در مورد دردهای سر دل، حالا نگیم درد معده چون واقعا نمیدونیم از معده هست یا خیر، دردهایی که سر دل احساس میشه، اگه فرد سن بالا داشته باشه، معمولا سن بالای 50-55 سال و فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی عروقی هم دارد، مثلا دچار پرفشاری خون، دچار دیابت یا سابقه بیماری قلبی عروقی خودش داشته، بله همچین فردی باید مورد ارزیابی قرار بگیره، چون خیلی دردهای سر دل با دردهای قلبی در واقع
اشتباه
گرفته میشه. ولی نکته ای که خیلی مهمه اینه که در همه افراد نه، بالاخره درد معده، دردای گاستریت معده خب به تب شایع‌تر از بیماری های قلبی عروقی هستند در این موارد. اگه نه یه سن پایینی داره و فاکتورهای خطر بیماری قلبی عروقی نداره، این نیازمند ارزیابی قلبی عروقی نخواهد بود.
بله، و بریم سراغ تلفن ها. خواستم بدونم که من 2 سال پیش سرطان سینه داشتم و پرتو درمانی کردم. شنیدم که باید تا آخر عمر داروی آتروواستاتینم رو بخورم. خواستم ببینم این درسته؟
من خانومی هستم، 72 سال سنم هست و سابقه فشار خون دارم. فشار خونم کنترل شده است. الان یک مدتی شده که فشار خونم نوسانات پیدا کرده، یعنی صبح میگیرم 12 هست و خودم میگیرم دستگاه دارم، شب میگیرم 14، تعادلش به هم خورده. قرص فشار خونم روز 3 تا میخورم، آملودپین و میترال و لوزال. الان میخواستم آقا دکتر بپرسم این علتی چیه؟
خیلی سپاسگزارم بانی عزیزی که گفتن که فردی که پرتو درمانی شده و بعد استاتین تا آخر عمر مصرف کنه.
خب ببینید، در مورد کانسر برست در خانوم ها یا کانسر سینه در خانوم ها، 2 نکته خیلی مهمه. اولا اینکه از رژیم های حالا شیمی درمانی استفاده میشه که عوارض قلبی عروقی خواهد داشت، یعنی این نکته مهمه. و دوم، پرتو درمانی که روی قفسه سینه تابیده میشه در دراز مدت عوارض قلبی عروقی ممکنه داشته باشه. بنابراین من توصیه‌ام به ایشون اینه که اینکه آتروواستاتین رو بخواید ادامه بدیم، نه، آتروواستاتین نقشی در حمایت و در واقع جلوگیری از بروز این مسائل نداره، مگر اینکه نیاز داشته باشن، مثلا دیابتی هم کنارش داشته باشن یا اینکه در واقع اختلال چربی خون هم داشته باشن. اما ایشون باید نسبت به علائم خودش نسبتا حساس باشه، یعنی بروز تپش قلب، بروز درد قفسه سینه، بروز تنگی نفس مراجعه بکنن و ارزیابی های قلبی عروقی براشون انجام بشه.
بله، و بانی 72 ساله که نگران بودن که صبح مثلا فشار 12 است، خب سیستولشون شب 14 است، این خیلی نگران کننده است. اینکه نه،
ببینید، به هر حال در جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردیم که این نوسان فشار خون طبیعی است، یعنی به هر حال انسانی که داده در طی روز فعالیت میکنه مثل یه خودروی میمونه که دور موتورش سرعتش تغییر پیدا میکنه، توی اتوبان با یه سرعت میره، توی خیابون و کوچه با یه سرعت دیگه میره. به هر حال این نوسان فشار خون در افراد وجود داره، اما اینکه ما نیاز باشه به رژیم دارویشون دست بزنیم خیر، با یک فشار خونی که در داخل منزل گرفته میشه، این ارزیابی کاملی نیست، مگر اینکه در واقع ایشون در طی 1 هفته 3 بار در روز این فشار خون رو اندازه بگیری کنن و ثبت بکنن و اون یافته های ثبت شده رو نزد پزشکشون ببرن، ببینن آیا نیازمند تغییر در مقدار داروها هست یا خیر. اینکه صرفا یه عدد فشار 14 وجود داره و نیاز باشه ما دست بزنیم به داروها، خیر همچین چیزی.
بله، عزیز شنونده سوال جالبی رو پیمکی مطرح کردن. راجع به تحلیل لثه و استخوان دندان گفتن که وقتی تحلیل میره ناخودآگاه جایی میشه برای تجمع پالعفونت و میکروب و گفتن که هر چقدر بهداشت رو رعایت بکنیم، آیا ممکنه که این عفونت های دندانی روی قلب هم تأثیر بگذاره؟
خیلی جالبه که بدونید یافته های جدید نشون داده که ارتباط نزدیکی با بیماری های دهان دندانی و بیماری های قلبی عروقی وجود داره. یعنی خیلی از این میکروب ها باکتری هایی که در واقع در بیماری های دهان دندانی وجود داره میتونه تاثیرگذار باشه بر روند بیماری های قلبی عروقی. مضاف بر این که مسائل دهان دندانی یک پدیده التهابی است، یک التهابی رو در بدن به طور کلی به وجود میاره. اینکه سطح التهاب در بدن بالا باشه در دراز مدت میتونه عوارض قلبی عروقی داشته باشه. اتفاقا یکی از توصیه خیلی مهمه ما برای بیماران قلبی عروقی مون، برای بیماران دریچه ایمون، حالا چه تعویض دریچه شدن چه اختلال دریچه ای دارن، این هستش که به در واقع دهان دندان خودشون برسند و در واقع اگر که درگیری و در مشکلی وجود داره پیگیر بشند و درمانش انجام بشه.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. من میخوام که بازم ادامه بدیم این اصول خود مراقبتی رو، چون اصلا هدف ما هم این است که خود مراقبتی رو مطرح بکنیم. یه خورده میخوایم که شما خلاصه تر این اصول رو مطرح بکنید، ضمن این که در کنارش میخوایم به نشانه هایی که باید توجه بکنن برای مراجعه برای پیگیری سلامت قلبشون اینم اشاره داشته
باشید. بله ببینید، مصرف مناسب داروها در فردی که ابتلا به بیماری خاص داره برامون ارزشمنده. یعنی ببینید فردی که دچار پرفشاری خون هست، اینکه از رژیم‌های ضد فشار استفاده می‌کنه، ما خیلی وقتا می‌بینیم که فرد میاد پیش ما میگه من پرفشاری خون دارم، داروم و زمانی استفاده می‌کنم که فشار خونم بالاست. خب همچین چیزی ما نداریم. یا اینکه روز در میون استفاده می‌کنم، شنیدم فلان عارضه رو داره به خاطر همین دارومو کم کردم، این اصلا درست نیست. یعنی در واقع باعث میشه که یک درمان مناسب واسه اون فاکتور خطر اعمال نشود. در مورد بیماران قلبی عروقی، مخصوصا بیمارانی که استنت قلبی عروقی داشتن، سابقه آنجیوگرافی دارن، مصرف منظم داروهاشون خیلی مهمه. رژیم‌های درمانی دارن، رژیم‌های ضد پلاکت مثل آسپرین، مثل پلاویکس، مثل داروهایی که از این خانواده هستن، باید به صورت منظم مصرف بشه. چرا که اگر این داروها مصرف نشه، یک رگی که دچار انسداد شده در طی زمان دوباره میتونه این انسداد درش به وجود بیاد و حتی خیلی پرمخاطره تر باشه. بنابراین مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج به صورت منظم یکی از اقداماتی است که باید نسبت به اون حساس باشیم. در مورد بیماران قلبی عروقی اختصاصا عرض بکنم، مراجعه دوره‌ای به پزشک معالج میتونه تو ارزیابی شرایطشون کمک کننده باشه. اینکه در چه بازه زمانی باید مراجعه بکنن خیلی ما عدد نمیدیم، اما معمولا هست 3 تا 6 ماه و یا اینکه علائم جدیدی درشون به وجود اومد به پزشکشون مراجعه بکنن، در تشخیص زودرس بیماری ها و درمان بهترشون میتونه کمک کننده باشه. استرس روزانه خیلی مهمه. خب به هر حال ما در شرایط جامعه خودمون، به هر حال مسائل شغلی کاری که داریم، استرس فراوانی ممکنه در طی روز تحمل بکنیم. اگر که افراد خب ظرفیت استرس زیاد رو ندارند و حالا کارشون، شغلشون، محیطشون استرس زا هست، حتما از روش‌ها و متدهای کاهش استرس استفاده بکنن. همکاران روانشناس ما، روانپزشک ما تو این مسئله خیلی میتونن بهشون کمک بکنن. توجه مناسب به خواب شبانه خیلی مهمه. حالا ما همیشه از تحرک صحبت میکنیم، یه بارم از خواب صحبت کنیم. خواب شبانه خیلی مهمه در تعدیل فشار خون، در بهبود وضعیت قلبی عروقی میتونه مناسب باشه و حتما باید بهش توجه کنیم. مشاغلی که در واقع شبکار هستن و اینها خب به تبع ریسک که مسائل قلبی عروقیشون هم بالاتره. در مسائل خواب یه مسئله که خیلی مهمه بحث اختلالات خوابه. یعنی بعضی از افراد هستند که دچار آپنه هینه خواب یا وقفه تنفسی هینه خواب هستند. درمان این وقفه تنفسی هینه خواب خیلی کمک کنن. افرادی که معمولا چاق هستن، گردن کوتاه دارن، شب خیلی خود و پف میکنن، خواب مناسبی ندارن، سر صبح از خواب بلند میشن ولی هنوز احساس خستگی میکنن در طی روز، خب اینا باید ارزیابی بشن از نظر اختلالات خواب. همکاران ریه ما در این مسئله خب خیلی کمک میکنن و این اختلالات خواب رو بررسی میکنن. درمان اختلالات خواب به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی کمک شایانی میکنه و این هم از مواردی هستش که حتما باید بهش توجه داشته باشیم.
آقای دکتر، یه تعدادی از شنوندگان عزیز راجع به مصرف اومگا 3 پرسیدن، میتونه کمک بکنه؟ حالا شما البته اصول اصلی خود مراقبتی رو مطرح کردید، در کنارش مصرف ریزم غذی ها مسئله این چنینی که مطرح میشه، چقدر توصیه میکنید؟
خب ببینید، خیلی گفته میشه که از این ترکیبات حالا در بازار وجود داره اومگا 3، ترکیبات مثلا حالا من نام میبرم کوکیوتن، مثل اینها استفاده، جینکو بیلوبا، آیا استفاده بشه مفید هستن یا نه؟ ببینید اگه فردی رژیم غذایی مناسب داره، ما استفاده از این ترکیبات، این ریزمغذی ها و این در واقع اصطلاحا ساپلمنت ها، این مکمل های غذایی رو خیلی توصیه نمی کنیم به صورت روتین استفاده بشه. اومگا 3 خب کمک میکنه در کنترل بحث چربی خون، یعنی در فردی که اختلال چربی خون داره میتونه این اومگا 3 مؤثر واقع بشه. اما بازم اینجا باید توجه بکنیم افرادی که از رژیم های ضد پلاکت استفاده میکنن، آسپرین مصرف میکنن، پلاویکس مصرف میکنن، خیلی از این ترکیبات و مکمل ها میتونه اون اثر ضد پلاکتی رو تشدید بکنه و خدای نکرده عوارض خونریزی دهنده حتی به وجود بیاره. به خاطر همین مصرف خودسرانه این مکمل ها توصیه شده نیستن، جایی هم گفته نشده که ما در عموم مردم توصیه بکنیم از این ترکیبات استفاده کنن، مضاف به اینکه هم هزینه خیلی زیادی داره و همین که اثرات مفیدش هنوز علامت سواله.
خیلی سپاسگزارم. و شنونده عزیز دیگری چند بار این پرسش مطرح شده، پرسیدن که فیبریلیشن دهلیزی یک درمانی داره.
ببینید فیبریلیشن،
حالا خوردم باز رفتیم،
بله تخصصی شد، اختصاصی شد این سوال، ولی خدمتتون عرض بکنم ببینید ریتم AF یا همون فیبریلیشن دهلیزی درمان قطعی هم دارد، اما باید ببینیم در چه فردی و آیا نیاز هست یا نه. خب درمان ها پرهزینه است، مداخله ای است، باید در واقع به صورت تهاجمی اون کانون این آریتمی اصطلاحا سوزانده شود یا ابلیت شود. خب این یک مقداری اختصاصی است، ما باید ببینیم در چه فردی با چه شرایطی. خیلی وقتا نیازمند درمان خود ریتم نیستن، یعنی در واقع با یک درمان های کنترل ضربان و حتی اگه نیاز باشه استفاده از رژیم های ضد انعقاد، افراد سالیان سال با این ضربان فیبریلاسیون دهلیزی زندگی خواهند کرد و مشکلی هم نخواهند
داشت. بخش دوم پرسششون اتفاقا همینه، ظاهرا مصرف دارو دارن برای همین کنترل، و به هر حال همین پرسششون این بود که آیا همین کافی هست یا خیر، که شما فرمودید که
در اکثر موارد بله، یعنی رژیم های دارویی کمک کننده هست و ما به سمت اقدامات تهاجمی نمیدیم. اون موارد خاصی هستن که توصیه میشه به درمان قطعی و استفاده از اقدامات تهاجمی.
پس یه اشاره به نشانه ها داشته باشیم، حالا بازم طیف وسیعه، ولی اون مواردی که عزیزان خیلی باید بهش توجه بکنن در مورد سلامت قلب و اینکه اگر حالا علارغم اینکه ارزیابی هم شده باشن، سالانه هم ارزیابی شده باشن، دقت دارن رو سلامتی خودشون، بازم با یه نشانه هایی گاهی ما مواجه میشیم. نشانه ها چه نشانه هایی هستند که ما باید مراجعه بکنیم؟ خیلی کوتاه میفرمایید.
بله، علائم قلبی عروقی، بروز بیماری های قلبی عروقی یک هیته خیلی مهم در بحث خود مراقبتی هست. ببینید مخصوصا در بیمارانی که قبلا سابقه مشکلات قلبی عروقی داشتن، توجه به این نشانه ها خیلی مهمه. بروز هر گونه احساس ناخوشی در قفسه سینه، مخصوصا در افراد مسن، افرادی که عرض کردم فاکتورهای خطر جدی بیماری قلبی عروقی دارن، باید جدی گرفته بشه. اینو من از این نظر نمیگم درد قفسه سینه، چون همیشه ممکنه درد وجود نداشته باشه، یعنی یه احساس ناخوشی، یه احساس سنگینی، یه احساس بد در قفسه سینه، اینم برای ما کفایته در مورد بحث بیماری های قلبی عروقی. بروز تنگی نفس، بروز تنگی به اصطلاح عدم تحمل فعالیت، فردی میگه من قبلا خیلی تحرک خوبی داشتم، راحت پله ها رو میرفتم، راحت یه مسیری رو طی میکردم، الان یک هفته است، یک ماهه که نمیتونم این کارو انجام بدم، یعنی در واقع وقتی میرم خسته میشم زود، کم میارم، باید بشینم. این مسئله خیلی مهمه. اینا جزء بروز افت هوشیاری، بروز در واقع سرگیجه یا احساس سیاهی رفتن چشم ها، این باز میتونه یک نشانه مهم از بیماری های قلبی عروقی باشه. مثلا بعضی از افراد میان میگن ما دچار سبکی سر شدیم، بلند که میشیم این سبکی سر برامون به وجود میاد و این علامت هم تازه به وجود اومده. خب این هم جز نشانه هایی هستش که حتما باید بهش توجه بشه. بعضی از این نشانه ها به قدری اهمیت دارن که ممکنه فقط یه بار به وجود بیاد و همون یه بار بیمار شانس داشته باشه به ما مراجعه بکنه و مورد ارزیابی قلبی عروقی قرار بگیره. به طور کلی تمامی علائمی که خدمتتون عرض کردم میتواند، نمیگیم قطعا، میتواند نشان دهنده بروز یک عارضه قلبی باشد.
چه بهتر که مراجعه کنند بپرسن.
هر چه زودتر مراجعه بکنن و ارزیابی زودتر انجام بگیره از عوارض آتی اون میشه جلوگیری کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر امادالدین حسین‌جانی برای حضور شما. توضیحات ارزشمندتون راجع به اصول خودمراقبتی از قلب برای ما گفتید و دانش ما را اضافه کردید. سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که اظهار لطف داشتن نسبت به بنده. آقای پارسانژاد از عراق گفتن که گفتگو رو منطقی پیش میبری بدون اینکه وسط حرف کارشناس صحبت بکنی. خیلی سپاسگزارم از اظهار لطف شما و با همراهی مهمان نازنینمون شما رو به خدا یگانه میسپارم. مراقب سلامت خودتون باشید. هفته خود مراقبتی است. خدا نگهدار.
سلام بچه ها، سلام همکلاسی من، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من هانیه یعقوبی و یه سفیر سلامت هستم، اومدم تا یه زنگ تفریح دیگر رو کنار هم باشیم.
سلام سلام هانیه جان، سلام بچه ها، منم خوشحالم که اینجام.
سلام سیبک جون، چه عالی که اینقدر سر حالی.
خیلی ممنون. البته اگه از اون کیک هایی که شکلاتی و کاغذش قرمز و گردالی داشتم حتما خوشحالترم بودم.
ایوا منظورت کدوم کیکه؟
اونه ببین همون که دست هم کرسیمه. وای وای داره کیکو گاز میزنه. وای نه این کارو نکن.
وای سیبک
من کیکو بده من بخورم.
وای سیبک چرا اینجوری میکنی؟ خب حالا یه کیکه دیگه، خودت هم بعضی روزا که کیک میاری مدرسه.
نه خیلی اونا اصلا خوب نیزن، من از این کیکا میغمانیه.
وای سیبک از تو بعیده، آخه این چه کاریه؟
خب مگه چیه؟ اصلا امروز که رفتم خونه به بابا سیبکم میگم حتما برام از این کیکا بخره. اینقدر جیغ میزنم و برگامو میکشم تا بالاخره بخره.
سیبک واقعا
چرا؟
این کارا خیلی زشت و اشتباهه. چرا خوراکی خودشو با بقیه مقایسه میکنی؟
آخه اون خوشمزه تره.
نه این درست نیست، خوراکی های خودت هم خوشمزه هستن سیبک جون. هر چی خانواده زحمت میکشن بهمون میدن عالی هن.
آره اتفاقا ماما سیبک هم خودش کیک درست میکنه، خیلی هم خوشمزه است.
وای آفرین به مادر هنرمندت. پس بهتره به جای اینکه خوراکیامونو با بقیه مقایسه کنیم، خدا رو شکر کنی و از این نعمتای بزرگ لذتشو ببریم.
راست میگی ها، باش قبول. هرچند که الان دست یکی از بچه‌ها موز دیدم و دلم خواست، ولی خب باش هر چی تو.
از دست تو سیبک. بهتره خوراکی خودمونو ببینیم و یه عالمه کیف کنیم.
موافقم. وای اینقدر حرف خوراکی زدیم که گرسنم شد.
وای منم همینطور. پس بودو بریم و خوراکیامونو میل کنیم تا دیر نشده.
بودا بزن برین دوست خوبم. دیدی دیدینگ
زنگ تفریح
SM102.
و ما پویش آبا ماه برنامه زنگ تفریح. به دانش آموز بچه در خونه، دختر خانم ها، آقا پسرای مرتب و نمونه، حتما میدونید که 13 آبان در کشور ایران روز دانش آموزه. البته هر روز روز دانش آموز است. همون بچه هایی فهمیده که هر کدوم کلی حرف برای گفتن دارن. حالا موافقین که پویش آبا ماه همین باشه؟ پس پویش آبا ماه اینه: هر دانش آموز یک پیام برای تمام مردم دنیا، یک پیام برای بچه ها. اکسان سب ایران سلامت آندرلاین استیودنت.
سلام، من نورسا عباسی هستم، 7 ساله، کلاس اول، اسم مدرسم حضرت زینب، اسم کلاسم کلاس اول شقایق. من کودکان فلسطین و روبینا رو دوست دارم. من پیش اونا نیستم ولی قلب کوچولو پیش اوناست. من دوست دارم که شهر اونا اصلا هیچ جنگی نداشته باشه.
به نام خداوند جهان آفرین. با عرض سلام و درود خدمت مردم فهیم جهان. من مریم سالهی نجات هستم، کلاس 5 دبستان امام جعفر صادق علیه السلام، ناحیه سین، شیراز. پیام من به شما مردم دنیا این است که در آرزوی جهانی آباد تلاش کنیم که صلح و نشاط برقرار باشد و دعا کنیم برای نابودی دشمنان کوتک کش جهان و در کنار هم با پای بندی به انسانیت در انتظار منجی عالم بشریت بمانیم.
به نام خدا. احسان و پرویز هستم، پایش 6 مدرسه بنت الخدای 2، شهرستان گنبد کابوس. پیام من به مردم همه دنیا این است که همه ما تحصیل کنیم، چون تحصیل مهمترین دارایی یک انسان است و آینده ما، کشور ما و دنیای ما به ما نیاز دارد.
به نام خدای مهربون. ماندان و مهری هستم، کلاس 3 به دبستان شهید رضایی شهرستان رفسنجان. پیام من به همه مردم دنیا اینه که همدیگر رو دوست داشته باشن و دست از جنگ و خونریزی بردارن و با یکدیگر متحد باشن.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
نشونی ما در پیام رسان بعد اگه گفتین چیه؟ @ زنگ تفریح. اگر دوست دارین که سفیر سلامت یا سلامتیار رادیو سلامت باشین، در پیام رسان بله توی کانال @ زنگ تفریح عضو بشید، با ما همراه باشین. حتما برامون پیام ارسال کنید بچه ها. 1 و 2 و 3 زنگ ورزشه. 4 و 5 و 6 بچه ها به پیش. 7 و 8 و 9 همه به جلو. داریم ما ورزش، پا ورزشی باید بپوشی، چون توی این زنگ پر جنب و جوشی. کفش مناسب تو زنگ ورزش کمک میکنه تا خسته نشی، پادر نگیری، خوب توپ بگیری. زنگ ورزشه شادی باهاشه، زنگ ورزشه شادی باهاشه.